پنجم اردیبهشت ماه و حادثه و واقعه طبس کارهای گرافیکی انجام داده بودن، کارهای هنری انجام داده بودن، در این مراسم رونمایی شد. از یک کتاب مکتوب و از یک کتاب صوتی هم در رابطه با همین واقعه رونمایی شد با حضور سردار سلیمانی، فرمانده محترم بسیج و مستضعفان کشور عزیزمون ایران و همراهانشون. و این نوید رو هم بدیم، قراره که در کنار بقایای هلیکوپترها و هواپیماهای امریکایی در صحرای طبس انشالله بنایی احداث بشه تحت عنوان موزه بین المللی استکبار.
بله، ظاهرن در حال احداث هم هست جان. ظاهرن در حال احداث هم هست
جان. بله، از سال 1400 این بنا آغاز شده و خب پیشرفت هایی هم داشته. توی این مراسم امروز هم قرار شد که با توجه به تامین اعتبارهایی که اگر انشالله صورت بگیره، دوستان قول دادن تا دو سال آینده انشالله این موزه هم به بهره برداری برسه که این ظرفیت بسیار بسیار عظیم خواهد بود. من اینو میخوام عرض بکنم که هر آنچه که در زمینه مباحث فرهنگی و تبلیغی در زمینه این معجزه الهی در کشور عزیزمون رقم بخوره کمه، و انشالله که همه ما مخصوصا رسانه ها بتونیم دست به دست هم بدیم و این حادثه عظیم رو، این معجزه الهی رو انشالله به رخ جهانیان بکشیم. من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم جناب ابراهیمی، به خدای منان میسپارمتون.
خواهش میکنم.
گفتگو میکنم با جناب دکتر هادی ثروتی، کارشناس بین الملل و تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز خدمت جناب عالی، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض سلام، ادب و ارادت دارم در خدمت شما.
خواهش میکنم. آقای دکتر، بالاخره در سال 1359 در پنجمین روز از اردیبهشت اولین سیلی رو جمهوری اسلامی نواخته به صورت منحوس رژیم آمریکا، و اما میخواستیم گفتگو کنیم با شما که در جایگاه یک کارشناس بین الملل هستید، چه روایتی از شکست آمریکا در طبس اکنون مصادیق جدی پیدا کرده؟
بله، مردم عزیز ایران، اونهایی که سن و سالشون در میانه 60 به بالا تا 70 اینا هست، بهتر این فضایی که من میخوام ترسیم کنم درک میکنن. چرا؟ چون که در اون دوران خودشون بودن، حضور داشتند و در صحنه کاملا به اصطلاح حضور داشتند. مردم عزیز خصوصا جوانان این رو بدونن، استحضار داشته باشن که یک انقلاب بی نظیری اتفاق افتاد و این انقلاب بی نظیر در واقع ثبات آمریکا رو و موقعیت آمریکا رو تو منطقه خاورمیانه به هم زد و معادلات رو شاید در همون وقت هم در سطح منطقه و جهانی به هم ریخت. اما امواجش رو و افقش رو خب خیلی کسا پیشبینی نمی کردن که چه خواهد شد. فقط امام پیشبینی و پیشگویی میکرد که چه خواهد شد و الان میبینیم قرار این شواهدشون. حالا در خصوص بحث حادثه طبس، واقعیت این هستش که آمریکایی‌ها که دیدن جزیره سوات رو از دست دادن، با لطایف الحیل و اتخاذ سناریوهای مختلف سعی کردن به این جزیره سوات برگردن. چرا؟ چون این سرزمین نفت داشت، گاز داشت، امکانات زیر سطحی و سطحی داشت، منابع غنی انرژی داشت، و خب یه پادشاهی هم داشت که مدیر داخلی استعمار بود، هرچی میگفتن انجام میداد. قراردادهایی هم که بسته بودن با جمهوری اسلامی، که باز از رژیم شاه بسته بودن، خب طبیعتا جمهوری اسلامی لغو کرده بود و پیمان ها و توافق های نظامی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی که اینا زمان طولانی میبره که من بخوام بگم. اسناد لانه جاسوسی کتاب های شماره 7 تا 16 اگر کسانی خوان مطالعه هستن حتما اینا رو بخونن، در به عنوان دخالت های آمریکا در ایران. خب این دخالت ها منتج به این شد، آمریکایی ها گروهک های داخلی رو تحریک کردن، طرح تجزیه ایران رو تو دستور کارشون قرار دادن، در کردستان، در سیستان بلوچستان، در ترکمن صحرا و در به اصطلاح جای مختلف استان های مختلف سعی کردن از این بار قومی نظام سوء استفاده کنن و طرح تجزیه رو به کار ببرن. خب طبیعتاً در کردستان آثار و شواهدش رو دیدید، و در نهایتش چون ما فهمیدیم که ستاد این فتنه ها و شکلگیری شیطنت ها از طریق سفارت یا لانه جاسوسی آمریکا خواهد بود، خب طبیعتاً تا دانشجوی پیرو خط امام تحمل نکردن، صبر نکردن و آخرش هم ریختن این لانه جاسوسی رو گرفتن. خب این منتجی به این شد که آمریکایی ها برای این که بتوانن این جاسوس ها رو آزاد بکنن، مذاکرات مختلفی، پیشنهادات مختلفی بدن که خب طبیعتاً در کنار اینها یک تمهیدات نظامی هم تو دستور کارشون قرار گرفت. چارلی بکش فرمانده نیروهای دلتا رو اووردن و در واقع بررسی کردن، بررسی میدانی کردن، حتی دو روز قبل از حمله به لانه جاسوسی و این شروع عملیات نظامی تبس، چارلی بکش با پاس کانادایی اومده بود اینجا، سفارتخونه ایران رو بررسی کرده بود. خب بعد اینها با این به اصطلاح تمهیدات شروع کردن به اینکه یک عملیات نظامی رو هم انجام بدن. شکشون فقط در این بود که آیا همه به اصطلاح جاسوس ها اعضای سفارت توی یک جا متمرکزن یا جاهای مختلف پراکندن، چون یک سناریو های هم جمهوری اسلامی داشت برای اینکه اونا حمله احتمالی اونا رو خونسا کنه. خب بعدن که فهمیدن که همه تو سفارت هستن، شروع کردن طرح به اصطلاح مداخله نظامی و به عملیات تبس رو شروع کردن به اجرایی کردن. خب در میانه ای راه هواپیماهاشون دچار مشکلاتی شد، هلیکوپترشون یه دونه تو میانه ای راه دچار مشکل شد. حالا از همینا که بگذاریم، اومدن در یک فرودگاه متروکه نظامی در منطقه عمومی تبس، خب اونجا به عنوان عقبهشون قرار بود استفاده کنن، سوخیری کنن و بعد بیان ورامین و استادیوم شهید شیرودی فعلی امجدیه سابق و از اونجا حمله کنن به سفارت و گروگانا رو آزاد بکنن و ببرن. خب در اینجا امدادهای غیبی و در واقع طوفان الهی، طوفان شن و اینها به کمک، یعنی نیروهای الهی به کمک انقلابیون ایران اومدن و خب طبیعتاً این دست خدا پشت سر مردم ایران بود و خب به تعبیر شما سیلی اول رو آمریکایی ها با کمک خدا بالاخره از ایرانی ها خوردن و خب این عملیات خونسا شد. چرا؟ چون هلیکوپتراشون نتونستن به اصطلاح سوختگیری درست انجام بدن، هواپیمایشون برخورد کرد با یه هلیکوپتر و در واقع در مرحله سوختگیری توفانشن بلای سر اینا در آورد که دیگه نتونستن عملیاتشون رو موفقیت آمیز انجام بدن و خب طبیعتاً یه تعدادی از اینا کشته شدن و چند تا از این به اصطلاح هلیکوپتر و هواپیماشون که اینجا سوخت و آتیش گرفت و موند و از باقی دیگه هم فرار کردن و رفتن خلاصه مفتزهانه به این کشورهای جنوب حاشیه خلیج فارس و فرار کردن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب دکتر.
خواهش میکنم در خدمت شما هستم.
زنده باشید، به خدای ممنون میسپارمتون. گفتگو کردم با دکتر هادی ثروتی، کارشناس بین الملل و تحلیلگر مسائل سیاسی پیرامون شکست حمله آمریکا در صحرای تبعث. شما برنامه رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو
روی موج خبر.
تأکید ایران و عراق بر پیشبرد توافقنامه امنیتی دو کشور. علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در دیدار با قاسم العروجی همتای عراقی بر تشکیل هرچه سریع‌تر کمیته های فرعی و عالی به منظور پیشبرد توافقنامه امنیتی دو جانبه تأکید کردند. دشمن با برنامه وارد مسئله حجاب شده است. دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی گفت دشمن برای بحث حجاب ما برنامه داشته و ما نمیتوانیم بدون برنامه با این دشمن که به دنبال اقدامات هنجارشکنانه است رقابت کنیم و اگر برنامه نداشته باشیم مجبور به اقدام سلبی میشویم. همه سناریوها را در سطح عملیاتی دقیقاً بررسی می‌کنیم. سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، با بیان اینکه وضعیت منطقه قبل و بعد از اقدام تنبیهی ایران به مناطق حساس و پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی تغییر کرده است، گفت نیروهای مسلح احتمالات و سناریوها را در سطح عملیاتی مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار می‌دهند. ورود رئیس جمهور به سریلانکا. آقای رئیسی با استقبال نخست وزیر سریلانکا و برای دیدار رسمی و افتتاح ابرطرح چند منظوره اوماویا وارد این کشور شد. در ادامه برنامه رویداد امروز گفتگو میکنم با جناب آقای مهدی بختیاری، کارشناس سیاسی و دبیر سیاسی خبرگزاری تسنیم. جناب آقای بختیاری سلام، روزتون بخیر.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین عزیزتون، در خدمتتون.
جناب آقای بختیاری، صهیونیست‌ها و غرب در مقابل موفقیت حمله پهپادی و موشکی ایران چه راهبردی رو دنبال کردند و دلیلش چی میتونه باشه؟
از شما خدمتون که ببینید، هم قبل از انجام عملیات ایران و هم بعد از اون ما بارها دیدیم که مقامات صهیونیستی بارها اعلام کردن که به قول معروف برای برخورد با ایران آمادن، آماده جنگ هستن، حتی یه سری طرحهایی رو البته به صورت رسمی و غیر رسمی اعلام میکردن، مثلا حمله هوایی به تاسیسات هسته‌ای ایران یا زیر ساخت‌های مهم و اساسی کشور. اما من فکر میکنم که از یک طرف رژیم صهیونیستی الان حداقل در موقعیتی نیست که بخواد همچین کاری رو انجام بده، بخاطر گرفتاری هایی که حالا داره، هم در عرصه سیاست داخلی خودش، هم در عرصه بین المللی و هم در عرصه میدانی در غزه، و همین که متحدینش به خصوص آمریکایی ها به نظرم خیلی بیشتر از اونها خطرات این کار رو میدونن و به قول معروف کنترل میکنن صهیونیست ها رو. بعد از انجام عملیات ایران هم دیدیم که اونجوری که ادعا داشتن و اونجوری که سر و صدا میکردن نتونستن پاسخ بدن، طبیعی هم بود. من فکر میکنم که اینها بیشتر بر اساس عملیات روانی، یعنی اظهار نظرهایی که دارن بیشتر به واسطه انجام عملیات روانی هست تا به صورت میدانی.
جناب بختیاری، غرب در مقابل عملیات وعده صادق با توجه به حق مشروع ایران حرف جدیدی نداشت. این نشون میده قدرت ایران اثبات شده است. معادلات منطقه‌ای از این پس چگونه در منطقه تعیین خواهد شد؟
ببینید، خب همونطوری گفتی، خب اونها توانمندی های ایران رو میدونن، حتی قبل از این عملیات در دفعات مختلف در موقعیت هایی که حالا ما شاهد بودیم اونها تست کردن یا دیدن و کامل به توان بازدارندگی ایران در منطقه واقف هستن، که حالا این فقط هم به واسطه تسلیحاتی نیست که ایران داره، قدرت نفوذ ایران در منطقه و متحدین ایران در منطقه رو اینا به خوبی میشناسن و از این مطلع هستن. اما بعد از وعده صادق به نظرم یه تغییرات اساسی به وجود اومد. خب برای اولین بار بود که ایران حمله مستقیم از خاک خودش انجام میداد علیه رژیم صهیونیستی، اون هم در این حجم بی سابقه. یعنی اسرائیل فکر میکنم که در چند دهه اخیر هیچ وقت این رو تجربه نکرده بود. من فکر میکنم که حالا هم در به قول معروف دکترین بازدارندگی ایران در آینده میتونه مؤثر باشه و هم صهیونیست ها و متحدین خودشون به یک تحلیل درستر از توان ایران میرسونه. من فکر میکنم که میتونه این عملیات سرمنشه اتفاقات مهمی در منطقه باشه، خصوصا اینکه مردم کشورهای منطقه دیدن اون کسی که واقعا پای کار فلسطین وایستده و در جهان اسلام در مقابل رژیم صهیونیستی وایستده ایرانه. و من فکر میکنم که فشارها بر دولتهای منطقه که حالا بعضیشون با اسرائیل رابطه دارن، بعضیشون در شرف برقراری ارتباط با اسرائیل بودن، رو اونها هم تأثیر زیادی خواهد داشت.
خیلی متشکرم جناب بختیاری.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
بله، گفتگو کردم با جناب مهدی بختیاری، کارشناس سیاسی و دبیر سیاسی خبرگزاری تسنیم، با موضوع بازدارندگی ایران، استیصال غرب. اینجا رادیو گفتگو، برنامه رویداد. من یه بار دیگه سوال نظرسنجی رو براتون بخونم. در آستانه هفته کار و کارگر، زیباترین جمله شما عزیزان در وصف ارزش این قشر زحمتکش جامعه چیست؟ قرار شد که پاسخهای خودتون رو خیلی موجز و کوتاه از طریق سامانه پیامکی ما برای ما ارسال کنید. 30,000-10,35. مجددا تکرار میکنم، سامانه پیامکی ما 30,000-10,35. فرصت زیادی نمونده، حدوداً کمتر از 15 دقیقه در خدمت شما هستیم. اگر تمایل دارید که مشارکت داشته باشید، از این فرصت و زمان استفاده کنید. و اما ارتباطمون برقرار شده با سرکار خانم دکتر سهورا نوروزی، مدیر عامل بنیاد ملی عفاف و حجاب و همچنین استاد دانشگاه. خانم سلام، روزتون بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که برنامه ریزی دشمن در حوزه حجاب رو میخوام با شما به گفتگو بنشینیم. در قبال چنین برنامه ریزی دشمن، چه راه برد تقابلی باید لحاظ بشه که شأن اجتماعی جامعه حفظ بشه و همچنین قوانین بازدارنده قانونی، عرفی و شرعی رو هم شامل بشه؟
من این پرسش شما رو با یک جمله که در واقع اخیراً هم از حضرت آقا محمد رهبری در یک جمعی فرمودند طلعش رو پاسخ میدن، که ایشون فرمودند که در موضوع حجاب دشمن با نقشه و برنامه وارد شده، لذا ما هم اگر بخوایم وارد شویم باید با نقش، در واقع باید با برنامه و باید با یک راهبرد مشخص باشه. لذا مهمترین مسئله در برابر هجمه دشمن این هست که اولا این که ما نقشه و راهبرد رو اول بشناسیم، ببینیم که چون شما وقتی که میخوای با برنامه وارد شی در مقابل یه هجمه، اول بعد یه دشمن شناسی قوی داشته باشی، ببینیم واقعا دشمن دنبال چه راهبردی، آیا مسئله دشمن مسئله حجابه، مسئله صرفا در واقع موضوع پوشش زنانه، یا نه موضوع چیز دیگه ایه روکش الان بحث حجاب و بحث زنانه. لذا ما بعد با شناخت وارد شیم. وقتی که ما با شناخت وارد شیم، طبیعتا اون تاکتیک ها، اون اقدامات، اون راهبردهایی که مد نظر قرار میگیره، خدای نکرده یه وقتی در زمین دشمن بازی نمیشه. ببینید ما تو مقوله حجاب فعالیت های متفاوت رو در قطع کشور، چه سلبی و چه ایجابی در طول این سالها داشتیم، اما ما هم باید بریم یک رصدی بکنیم، یه ارزیابی بکنیم که جمع‌بندی فعالیت های ما چه تو حوزه فرهنگی که مثلا چه شناسی داشته، چه حالا چه در بحث محتوا، چه در بحث روش، چه در بحث گروه مخاطب، و تو حوزه سلبی هم همینطور. یعنی ما قوانین بازدارندمون باگش کجا بوده؟ اون جاهایی که ما قانون رو داشتیم اما قانون به نفع اون نشده، موضوع حجاب رو جلو نبرده، ولی یه جاهایی مثلا قانون رو داشتیم، روش درست، راهبرد درست، کار درست، اون جنبه بازدارندگی هم حفظ کرده. لذا به نظر میرسه که ما تو این حوزه باید با برنامه و عمل وارد شیم. لذا فقدان برنامه و عمل باعث میشه که سلیقه حاکم بشه. شما وقتی برنامه نداری، وقتی راهبرد مشخص نداری، هر دیدگاهی، هر نگرشی، هر تفکری، هر فردی ممکنه با یه نگاه سلیقه‌ای وارد بشه و اون هدفهایی که ما مد نظرمون هست برای اثر بخشی برای همون افزایش قدرت بازدارندگی تو قوانین سلبی، برای همون اثر بخشی در فعالیت فرهنگی، همه اونها رو تحت شعار قرار بده. و اتفاقا به نظر بنده این با برنامه وارد شدن هم در حوزه ایجابی هم در حوزه سلبی، یعنی هم در فرایند فرهنگی کشور فعالیت‌های فرهنگی و هم در حوزه در واقع نظارت بر قوانین بازدارنده و در واقع در اجرای قوانین بازدارنده، این دوتا در واقع در هر دو حوزه ما باید این بحث برنامه و راهبرد رو داشته باشیم و این برنامه و راهبرد باعث میشه که ما در مقابل اون حجم دشمن بتونیم رو خلاصه کنیم، وگرنه بدون برنامه و با سلیقه ممکنه که در واقع ما حتی جهت عکس حرکت کنیم، یعنی هدفمون بهبود وضعیت حجابه ولی ناخودآگاه در واقع دو قطبی ایجاد کنیم، ناخودآگاه فضای در واقع تنش ایجاد کنیم. لذا بنده اعتقادم بر این است، علاوه بر اینکه واقعا حوزه نظارت و قوانین بازدارنده رو در حوزه حجاب مؤثر میدونم، اما از طرفی شیوه برخورد، نوع برخورد، یعنی با اصلش ما الان اینجا هیچ زاویه‌ای نداریم، اما اون شیوه، نوع، روش، اینها همه میتونه در واقع اون نتیجه اثرگذاری داشته باشه. لذا به نظر میرسه که ما تو این در واقع برنامه و عمل و در این کاری که میخوایم مقابل در واقع هر حجمه دشمن انجام بدیم، طبیعتاً باید خیلی هوشمندانه باشه، خیلی دقیق باشه، خیلی با شناخت جامع و کاملی باشه.
خانم دکتر، با توجه به اینکه شما در جایگاه مدیر عامل بنیاد ملی عفاف و حجاب هستیم، من یک سوال دارم از شما، آیا زمان رو از دست ندادیم؟ یعنی ما باید زودتر از این با برنامه داشته باشیم و با برنامه باشیم؟
البته که ما فرایندهای فرهنگی اجتماعیمون، ببین الان حجاب یک مسئله فرهنگی اجتماعیه، ما موضوع حجاب رو نباییم بیم، نباید بیم مستقیم تو حجاب ببینیم، یه فرایندهای غیر مستقیم تو حوزه فرهنگ اجتماعی تأثیر گذاشته که امروز فرایند خروجی شده بد پوششی. ما تا بسیاری از مباحث مربوط به زن و خانواده، این که میگیم زن منظورمون هویت زن انقلاب اسلامی، این که میگیم خانواده منظورمون تحکیم خانواده است، ما اگه توی حوزه، بنده اعتقاد دارم خود حوزه مسائل زنان اگر در راهبردهای کلان و اگر در اون حوزه هایی که تاثیرگذار بود تو جامعه اگر یک کارآمدی خوبی می داشت، شاید در واقع ما یه سری بحران ها رو امروز نمی داشتیم. لذا بنده اعتقادم نیست دیر شده، ولی ما می تونستیم حداقل در این 14 و خورده ای در یه حوزه های ببینید، مثلا ما یک بحث تو بحث حجاب هویت زن انقلاب اسلامیه، شما نگاه میکنید دشمن چی کار میکنه، ما که میگیم در حجاب باید با برنامه وارد شیم، دشمن میاد از در واقع یک آدمی که حالا اصلا هیچ گرایشی هم نداره، هیچ مخالفی هم نیست، میاد ازش میگه خب شما میشی وقتی رو سرت میندازی گردنت میشی مبارز مدنی، یعنی اولین کاری که میکنه به آدمی که هنجار شکنه هویت اجتماعی سیاسی میده. این هویت باعث میشه که دیگه فرد خودشو نمیبینه، اون هویت رو میبینه. ما در انتشار، من این سوالو دارم واقعا، این سوال شما با این پرسش من در واقع تکمیل میشه، ما در نشر هویت زن انقلاب اسلامی در طول این 14 خود این چه کار کردیم، چه راهکاری رو در واقع پیگیری کردیم، دنبال کردیم و چه نتیجه ای؟ مثلا هویت هامون رو در هویت ها نگاه صفر و صدی داشتیم، یا گفتیم همه باید بشن مثل ما، یا هر کی که مثل ما نشد دیگه اصلا تو دایره در واقع گفتمانی ما جایگاه نمی جا نمیگیره، یعنی ما نمیتونیم بپذیریمش. خب همین نگاه های صفر و صدی در بحث های هویتی زنان تاثیرگذار بوده، دشمن به طرف خودش هویت داد.
هم دکتر یک دقیقه دیگه فرصت دارید.
خواهش می‌کنم. اما ما به هر حال اون هویت رو نتونستیم جامعه و کامل بدیم، که البته خب اینا همه بحث‌های طولانی و کارشناسی داره که برنامه شده از حوصله برنامه شما در واقع نگویید.
خیلی متشکرم خانم دکتر.
سلامت باشید.
گفتگو کردم با سرکار خانم دکتر طهورا نوروزی، مدیر عامل بنیاد ملی عفاف و حجاب و همچنین استاد دانشگاه پیرامون برنامه‌ریزی دشمن در حوزه حجاب. مجددا سوال پیامکی امروز رو هم قرائت کنم حضورتون. در آستانه هفته کار و کارگر، زیباترین جمله شما در وصف ارزش این قشر زحمت کش جامعه چیست؟ پاسخهای خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 برای ما ارسال کنید. دقایق پایانی برنامه رویداد رو میشنوید و اما 15 روز عزیزان تا برگزاری دور دوم انتخابات مجلس باقی است. صحبت های جناب عبدالله افرازه شهاوند رو میشنوید، معاون امنیتی اجتماعی استاندار استان خوزستان و همچنین رئیس ستاد انتخابات این استان رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه رویداد، همچنین خدمت شما همکاران عزیزتون. خب در خصوص انتخابات، ما از مجموع 14 حوزه انتخابیمون، دو تا از حوزه انتخابیمون، حوزه انتخابی آبادان و حوزه انتخابی رام‌هرمز در رامشیر، به مرحله دوم حساب راه پیدا کردن. بله. در واقع برای دور دوم، البته از آبادان از مجموع 3 نماینده، یکی از آقایان همون مرحله اول راه پیدا کردن مجلس. برای دو نفر دیگر، 4 تا از نامزدها برای به حساب دو کرسی دیگر رقابت خواهند کرد در مرحله دوم انتخابات در 21 اردیبهشت ماه. در روز انتخابی رام هرمز و رامشیر هم که دو تا از عزیزان به مرحله دوم راه پیدا کردن، ان شاءالله رقابت خواهند کرد برای راهیابی یکیشون به مجلس.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای عبدالله افرازه شهاوند، معاون امنیتی اجتماعی استاندار استان خوزستان و همچنین رئیس ستاد انتخابات این استان. امیدوارم که دور دوم انتخابات مجلس هم به خوبی در استان شما برگزار بشه.
ما انتخابات خوبی خواهیم داشت، امیدوارم خوبی چیدیم در روزه اجرا، هم در روزه تبلیغات، هم در روزه مشارکت، علارغمی که بعضن مرحله دوم رو مقداری جدی نمیگیرن برخی از حساب افرادی که دخیلن در بحث انتخابات. نه، ما در استان به حمدالله شور و نشاط در روزه انتخابی و خصوص در روزه انتخابی رامون و رامشید بسیار بالاست. تمهیدات رو داشتیم، در کنار هم هستیم، مردم در کنارمونن که انشالله انتخابات خوبی برگزار کنیم در کمال سلامت و رقابت خوب انشالله.
تبلیغات از کی شروع میشه؟
تبلیغات خب یک هفته قبل از
یک
هفته مهلت داره تا 24 ساعت قبل از به حساب روز رای گیری انشالله.
بسیار
14 تا 20 با امید خدا.
قربان، خیلی ممنون،
در خدمت شما هستم.
انشالله که موفق و پاینده باشید.
خدا نگهدار.
زنده باشید. خدا نگهدارتون. پایان هفته خوبی داشته باشید تا شنبه و رویدادی دیگه. خدا نگهدار.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد
ندانی که ایران نشسته من است، سلام.